کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که ماهی هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه دسامبر 2017 برابر با 30 ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز شب تولد مسیح آزادی خواهد بود و تبریک میگم این کریسمس رو و به قول آلمانیا وایناختن، و امیدوارم که برای همه روز خوبی باشه و صلح و آرامش برای همه و در جهان ایجاد بشه. با بهترین آرزوها برای شما با یک ترانه ایرانی که برای تولد مسیح خونده شده کریسمس برنامه رو آغاز میکنیم و بعد هم گفتگویی که با جناب احمدی راغب تنظیم شده گوش خواهیم کرد و بعد در خدمت جناب جواد سرمراد خواهیم بود.
Oh,
دوستان نازنین، همونجور که خدمتتون عرض کردم، گفتگوی جناب امیری رو با جناب زرتشت احمدی راغب گوش میکنیم.
با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگوی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب از فعالین مدنی داخل کشور که میخواییم از وضعیت داخل کشور از ایشون بپرسیم و آگاه بشیم. آقای راغب، تشکر از شما که پذیرفتین در برنامه حضور داشته باشید.
درود بر شما جناب امینی. به شنوندگانتون سپاسگزارم که ازتون که این گفتگو تشکر دادید.
بله آقای راغب، در ابتدا از شرایط بحرانی و زلزله‌ای که در تهران اتفاق افتاده برای ما بگید، آیا خسارات خاصی زده شده به جای نه؟ در این زمینه برای ما ابتدا بگید تا سوالات بعدی از شما داشته باشید.
عرض کنم که زلزله‌ای که در تهران پیرامون تهران هم اتفاق بود، الان در شهریار هستم، عرض کنم میبینم که ستادهای از کنم باش زدن در ادارات، در آتش نشانی، در جاهای دیگه که عرض کنم که مراقبن که اتفاقی نفته. در به ورزشگاه من که کسی اگر میخواد به اسکاف پیدا بکنه اونجاها به خونش در اونجا استراحت بکن، هم هنوز تمام. بعد بدتر از همه اینها بازار شایعاتی است که در فضای رسانه های دیگه عرض کنم که پخش میشه و باعث میشه که مردم چون بیشتر بره بالا. به هر حال میدونید که همه آمو نیستن، از زندگی به هر ترتیبی که باشه جریان در مردم میخوان زندگی کنن. اینه که بازار شایعات داغ چند لحظه بشه که تماس گرفت با مطمئن گفتن که امشب حتما زلزله 7 ریشتری بیاد در تهران. عرض کنم که کرج و شهریار رو گفتم که همچین چیزی شما مراقب باشید، فقط اگر استراحت کنید میخوابید مراقب کنید. در حال احتمال پس لرزه هست، ولی نه اینکه شما با شایعات بخواید زندگی کنید. اینه که متاسفانه این برنامه هست، ولی خوب شد چون از کنم که تلفاتی نداشت، اما بس هوش مردم و مدیران شد.
بله تشکر از شما، امیدوارم که اتفاق خاصی برای مردم ایران در هیچ کجا نیفته. آقای راغب، برای ما از شرایط زندانیان سیاسی بگیم. ما در این حضور شاهد هستیم که آقای رضا شعبی در اعتصاب قضا هنوز فکر میکنم هستن، یکی دیگر از زندانیان سیاسی بلوچ به اسم آقای ملک رئیسی در اعتصاب قضا هستن. از شرایط زندانیان سیاسی برای ما بگید و در چه حالی هستن؟
از کنم که در مورد زندانیان میاد بحث رضا شهابی کارگر فعال سندیکالیست رو ایشون میدونید که خودشون معرفی کنند، بیمار بودن، یعنی ایشون با بیماری و اینها سر کار داشتن، مرخصی بیمار ایشون داشته استفاده میکرد که دوباره باز و زندانش کردن. در زندانم تا به قضا بود، همون شرایط بدتر کرده در زندان. خب میدونید که خبرهای سکته های ایشون اومد، سکته های خفیف ایشون اومد که حالا شده که عرض کنم که اگر به هم پیدا کنه و دستگاه قضا و نهادهای نخوان که ایشون رو آزاد بکن، و خانوادهش، همسر گرامیش که همیشه در صحنه بوده، بره و در برابر حالا وزارت در جای دیگه را با فعالان دیگر کارگری و از کنم که هم یاران دیگر یک اعتراض رو داشته باشن به وضعیتشون. حالا ما هم با دوستان در تلاش هستیم که پردا از قطع هم هست، اگر اتفاق نیفته پردا میریم همراه همشون و اعلام همبستگی با رضا شهریز خواهیم داشت. از دوستان دیگر زندان که کم بر از کنم که این روز بیم، رضا ملک هست که میبینید ایشون که از موعدان سرسخت از کنم که درست کار کرد و میشه با گفتارا به صراحت با اون هم که زبان و لهجه انتقاد و اعتراضات رو، و متاسفانه ایشون رو با وجود بیماری در اندرزگاه از کنم که به خیلی نگه داشتن. آقای اسماعیل عرفی دکتر عزیز، عرض کنم که آقای بهشتی میگرامی اینها رو در اندل چهار زندان اوین نگه داشتن. آرش ساده که اون وضعیت بیمار رجایی و در زندان رجایی هستش. سهیل عربی رو دوباره چند وقت تنبیهی فرستاده بودن، عرض کنم که به یکی از این بندهایی که معمولا زندانی وقتی وارد میشن میرن اونجا، زیاد اونجا سر و سامون نداره، ولی با مادرش که من صحبت کردم چند روز پیش گفت دوباره برش کردنم به بند هم ادامه داره. از طرفی هم جان من اینم اشاره کنم که میبینم که چند وقت مسئولین کنم که دستگاه جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه دلاب و دستگاه امنیتیش، شورای از کنم که اینا شورای امنیت ملی و اینها دارن، میدیدم از حقوق بشر و ارز کنم که حقوق شهروندی و این چیزا داشتن صحبت میکردن، از حق انتقاد صحبت میکردن که مردم باید به ارز کنم که مدیران ارز کنم که به دستگاه داشته باشن، ولی در حرف این چیزا رو میبینیم، حرفای خیلی قشنگی میزنن، اما وقتی میام در عرصه عمل متاسفانه فعالان جامعه مدنی به شدت دارن.
آقای راغب، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین. خب ما شاهد این بودیم که آقای روحانی در واقع به خاطر اینکه در انتخابات بتونه آرای بالایی رو جمع کنه، اومد یک منشور حقوق شهروندی رو ارائه داد که در واقع منشور حقوق شهروندی که ایشون ارائه داد رو نوشتی بود از قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران که در طی سالهای گذشته نوشته شده، و جالب اینجاست که این رونوشتی هم که هستش هیچ در واقع الزام آور هم نیستش. این نتیجه در واقع همون صحبتایی که آقای روحانی میکنه و در این روزا به هر حال به خاطر انتقادات شدیدی که در فضای مجازی به در واقع بودجه سال 97 هست، بودجه‌ای که برای نهادهای مذهبی در واقع در نظر گرفته شده، این اعتراضات خب به گوش اینها هم رسیده شده و اینا بیشتر به نوعی دارن فرافکنی میکنن به نظر من. اما شما به این نکته که اشاره کردی، من میخوام فضا رو ذره عوض کنم در رابطه با اختلافاتی که در بین در قوه قضاییه وجود داره و شخصیت خود آقای احمدی نژاد. ارزیابی شما رو میخوام ببینم از این در واقع دعواهای و نزاهایی که در بین در واقع حاکمیت هست رو چگونه میبینید؟ نظر خودتون رو میخوام در این زمینه برای ما بگید.
بله، عرض کنم که دعواهایی که ما الان داریم میبینیم اینها دارن و رسانه هم کردن، جالبی و خوبی رسانه های امروزین و نوینی که در دسترس همه ماست اینه که کاری از این دعواها رو آشکار کرده و خیلی از اینها رو مجبور کرده که بیان پاسخگو باشن. میدونید که قبلا همچین روندی نبود. حالا اینها شما به میون مردم هم که بری، با توده های مردم هم که صحبت کنی، ازشون بپرسی که این دعواها چیه، میگن که اینها سر منافع خودشون، سر قدرت دارن چونه میزنن، و در واقع هم اینطور هست. مثلا همین آقای شما فرمودین 8 سال قبلا جمهور بوده و اون فجایه ارز کنم که دورانش ناپدید شد و اون بحران مدیریت ها و آسیب هایی که به کشور زده شد، خب ایشون آدم معترضی بودن که به بشر اعتقاد به دستگاه قضا از کنم که به قانون در واقع اعتقادش از یک راه و خیلی زودتر شروع بکنند مردم رو روشن بکنند با روشنگری و آگاهی که بین توده های مردم ایشون رامیندا، بعدش میتونست بیاد و شروع بکنه بگه که آقا این اتفاقات افتاده و این مسائل پیش اومده. ولی دعوایی که ما داریم میگیم، حالا جنگ زرگری من نمیگم، واقعا اینها دعوا دارن و دعواش سر منافع و قدرت است. و هر کدوم از آدمهای اینا، هر کدوم از این جناحات دست میذاره روش، حالا یا دستگاه قضا یا امنیتی، بلافاصله سلطنت مثلا برای جمهور رو میگیرن به نوعی. عرض کنم که از این وقتیان برادرهای عرض کنم که دستگاه رئیس دستگاه قضا همینطور، دو اطرافیان آقای احمدی نژاد همینطور و کسان دیگه، یعنی هر کجا که دست میزنن بلافاصله سر صدای یه دست همونا بلند میشه و صدای وامصیبت ها که عدالت نیست و این سرزمین برباد هست، که همه اینا منافعشون تقسیم قدرت نبوده بینتون و سعی میکنه هر که بیشتر بهش برسه سکوت رعایت کنه. شما اشاره کردید بحث بودجه. ببینید وقتی که دولت میاد میدونه، وقتی خود از کنم که رئیس دستگاه قوه مجریه خودش داره اشاره میکنه غیر مستقیم به خیلی از این مسائل که ما این آدم ها رو، این اشخاص رو میشناسیم، و میاد به همون ها بودجه میده، به مؤسسات از کنم که تبلیغی، به مؤسسات مذهبی که هیچ گونه خروجی ندارن، سالیانه به اینها میلیاردها تومان پول میدن، بودجه میدن و ازشون هم نمیخوان که شما اینها رو چکار کردید. از این برم میبینیم که وضعیت فقر، محرومیت، از کنم که بیکاری، اعتیاد، فساد، فحشا در این جامعه واقعا داره بیداد میکنه، داریم زندگی میکنه، میبینیم گرانی کمر مردم رو شکسته. و در این میان حالا اینها میان و این جنگ ها رو راه میندازن، هر کدوم میخوان از این سفره‌ای که پهن شده متاسفانه ثروت های ملی این سرزمین، دارایی های مردم ایران، مردم و میهن رو، اینها به هر بهانه‌ای به نام انرژی هستی، به نام کمک ارز کنم که به جنگ افروزی در سوریه، در یمن، بقای نمیدونم متبرکه در عراق، در جاهای دیگه، اینها اومدن راه باز کردن برای خودشون و میلیاردها میلیارد ثروت‌های این سرزمین رو، عرض کنم که پول نفت، گاز، درآمدهای دیگه است. ببینید بنیادهای ما داریم مثل آستان قدس رضوی که خودش یک امپراتوری مالی هست در این کشور. خب بیان از اینها عرض کنم که مالیات بگیرن، چرا نمیگیرن؟ از بنیادهای دیگه بیان مالیات بگیرن، چرا نمیگیرن؟ میگن تحت نظر نمیدونم رهبری هست. رهبر مگه کی هست؟ رهبر حالا در جمهوری اسلامی در قانون اساسی به این نفر اشاره کردن به طور نمادین بیاد و اینها دور اون جمع بشن، حالا زمان نیاز بود از کنم که اون حرف آخر رو بزنه. ولی متاسفانه ما الان میبینیم که خود دستگاه رهبری هم یک دستگاه موازی مثل ریاست جمهوری، از کنم که مثل قوه قضاییه و مثل نهادهای اطلاعاتی در این سرزمین داره خودش عمل میکنه.
در واقع یک دولت درسایی هستش که تمام تصمیمات اصلی رو دارن اونا میگن.
اصلا درسایی نیست جناب امیری، اتفاقا آشکارتر از همه این دستگاهایی که الان دارن فعالیت میکنن. من نمیتونم بگم دولت درسایی، دولت واقعا آشکاری است که همه زیر نظر اون هستن متاسفانه. بله. و غیر قانونی.
بله، با توجه به تمام این صحبتایی که شما فرمودید و واقعیت جامعه امروز ایران هستش، خب متاسفانه خب فقر و همه چی بیداد میکنه در ایران و شرایطی که الان ما شاهدش هستیم، این بنگاهایی که به هر حال ما تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، بنگاهایی در واقع پولهای مردم رو بالا کشیدن و این نهادهای قدرت هم به نوعی دارن اینا رو به جایی که بخوام به در واقع به درد مردم برسن اینا رو سرکوب هم میکنن. آقای راغب، من میخوام یه سوالی که در رابطه با آقای احمدی نژاد و اختلافش با قوه قضاییه از شما پرسیدم، چگونه هستش که آقای احمدی نژاد به این صراحت داره میاد از رئیس دستگاه قضا اعتراض میکنه و کسی بهش کاری نداره، و یکی مثل آرش صادقی که دوستان یکی هم در زندان هستن، با کوچکترین اعتراضی به زندان میفتن و با در واقع با زندانهای طویل المدت روبرو میشن. به نظر شما این در واقع مستقیما از زیر نظر خود آقای خامنه ای نیستش که در واقع یک پروژه‌ای برای تخریب در واقع رئیس دستگاه قضا هست باشه؟
جناب امیری، اسم این پروژه از اون سمت نمیذارم، این طراحی شده، خصوصیات آقای نژاد همه ما میدونیم. حالا اگر واقعا به ایشون چیزی نمی حساب این که ایشون 8 سال در این سرزمین رئیس بوده، قبلا هم مناسبی داشته.
خب آقای راغب اگر اینجوری بخوام حساب کنم، آقای موسوی هم 8 سال به هر حال نخست وزیر کشور بوده، آقای کروبی رئیس مجلس شورای بوده، ایشون هم در واقع قدرت داشته توی کشور، چگونه هستش که به اونها رو مورد در واقع خشم نظام قرار میگیره و یکی مثل آقای احمدی‌نژاد به صراحت میاد اینجوری اعتراض میکنه و کسی بهش کاری نداره؟
زمان نه، ما گم نکنیم، زمانی که اتفاق داره میافته جناب امیری گم نکنیم. ببین اتفاقی که سال 88 افتاد، نه آقای موسوی از سران نظام این اتفاق میشدن و عرض میکنم که روزهای در خیابانها اعتراض میکردن، حتما این اتفاق هر کدوم از آقای احمدی‌نژاد کسی دیگه بود غیر از آقای موسوی هم بود، این اتفاق براش میفته چون این نظام رو در خطر دیدن. ولی الان شرایط امروز رو در نظر باشیم که اینا هیچ گونه خطری از طرف ایشون برای خودشون تصور نمی کنن که میذارن به راحتی میاد حرف میزنه و ایشون رو بازداشت نمی کنن، زندانی نمی کنن، چون میدونن که ایشون الان توانه عرض کنم که بسیج توده های مردم رو همانند آقای موسوی در انتخابات 88 نداره. و اگر اینها 1% هم احتمال بدن که چنین اتفاقی خواهد افتاد و اینها چنین سمایی رو میتونن بکنن و این اعتراضات به اونجا ختم میشه، مطمئن باش که تا الان در نطفه خلق کرده بودن. این هر کدومش رو در ظرف زمانی خودش باید بسنجم. قربان.
بله، ولی من بازم میتونم اینجوری بهش اشاره کنم. خب با توجه به زندانیان سیاسی که الان در زندان هستم، شخصی مثل آقای رضا شهابی، یه کارگری هستش حالا اعتراض کرده، ایشون رو در زندان، آیا خطر آقای رضا شهابی از آقای احمدی نژاد به نظر شما بیشتره؟
پس آرش صافی خطر فعالان جنبه مدنی از کنم به خطر اسماعیل عبدی که فعال مثل معلمانه از کنم که بیشتر از آقای هم چرا، چون اینا همگام و در کنار از کنم که نظام جمهوری اسلامی دست به از کنم که بیت المال نزدن، از کنم که دوری و قارت نداشتن، کسانی هستن که بالاخره فعالیت های سندیکایی و از کنم که سنفی داشتن و اینها به هر حال در بخشایی از جامعه مقبولیت دارن. خب چون صداشون شنیده میشه، بیرون هم همینطور رسانه ها داخته میشه و حرفشون رو ببینید، حرفشون رو میپذیرن، ها توان تشکل سازی دارند و توان اینکه از کنم معترضان رو بیارن و جایی جمع کنن در برابر مجلس و در جاهای دیگه، مخالفی ها کسانی رو که توان تشکل از کنم که پیدا کردن و جذب کردن پالتو داشته باشه که بتونه اینها رو در برابر مجلس بیاره دو خیابون ببره در جاهای دیگه در برابر ارگانهای دولتی دیگه، از اونها میترسن، واهمه دارن و حق هم دارن چون ممکنه از اونجا هر اتفاقی بیفته. اما آقای احمدی نژاد هرچی حرف بزنه هست فراز بکنه اهمیت نمیدن، چون میدونن که حرفش هیچ کی نه اینجا میپذیره نه بیرون از اینجا. با توجه به اونفه همیشه داشتند. ما اینها رو نمیدیم با هم، ما اش رو، ما اسمانتی رو ارز کنم که رضا شهابی رو نمیتونیم با احمدی نژاد نباید مقایسه کنیم.
بله.
کاملا جداست.
درسته. آقای آقا من از شما تشکر میکنم، اگر صحبت پایانی در برای ما دارید بفرمایید، وگرنه بیش از این هم مزاحم شما نخواهم شد.
از کنم که من درود میگم به همه این دوست آزادی خواهیمون که در محمدی آتنا دائمی کلوف عبدی عزیز آقای سلطانی رضا شهابی و خیلی هایی دیگه که حالا اسمش ممکنه ما فراموش کرده باشیم مبارزه میکنم، خانواده ها که در کنارشون ایستادن این آسیب ها رو دارن میبینن، درود میفرستم به اونها و از مردم میخوام که این روشنگری هایی که داره میشه بپذیرن و به دنبال آگاهی برن. از شما هم سپاسگزارم که پیگیر مسائل روز ایران هست.
تشکر از شما.
گفتگوی جناب امیر رو با زرتشت احمدی راغب شنیدید. با هم ترانه گوش میکنیم، ترانه درخواستی به نام مگه فرشته ها هم بعدن با صدای کامران و هومن.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه است، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه است. آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم؟ Get ready.
اشتهام رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده با شب و مهتاب شنیدم این روزا خلوت میکنی میگم تو خواب و رویاهات خورشیدو دعوت میکنی چرا دستای عاشقت رنگ تابستون نمیشه وقتی که نیستم اون چشا خونه بارون نمیشه میونه را اون کیه که به جای من شبا براش دل و پسی تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند فرشته آرزوهام به گریه های من نخان آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه‌ست میگن نگات پیش منه اما دل جای دیگه‌ست میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه‌ست میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی اون کیه که به جای من شبا براش دل و پسی تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند فرشته آرزوها به گریه های من نخند آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده
دوستای نازنین ترانه آخه مگه فرشته هم بده رو شنیدید با صدای کامران و هورمند دوستان نازنین گفتگو میکنیم با جناب صنمراد در استودیو و قبل از که من گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم یک بخش بسیار کوتاه از سخنان خمینی رو با هم دیگه گوش میکنیم و بعد گفتگو با جناب صنمراد رو آغاز میکنیم میشنویم سخنان خمینی رو
مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه اون مرد نمونه عالم اون انسان به تمام معنا انسان اون که در عبادت اون طور بود و در زهد و تقوا اون طور و در رحم و مروت اون طور و با مستضعفین اون طور بود با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران
درود بر شما جناب صنمراد
سلام بر شما و دوستان مهربان و تبریک میگم شب کریسمس رو به همه دوستان. هر جا که شادی باشه ما باید شادی کنیم و شرکت کنیم در شادی همه مردم.
بله همینطوره، و تا اونجایی که میشه باید شادی کرد. به هر حال البته همبستگی خیلی مهمه، ولی شادی ها رو نباید فراموش کرد. جناب سلمراد، شما سخنان خمینی رو شنیدید، خواستم نظرتون رو بدونم در مورد نگاه اسلام به دولت چگونه هست؟
همونطور که خمینی گفت، مولای ما حضرت علی در یک روز 700 مرد قبیله بنی قریظه رو که مسلمانان اسیر گرفته بودند شخصا در حضور حضرت رسول گردن زد. خمینی عمل علی رو در برابر اسیران بنی قریظه نه برای بازگویی یک حادثه تاریخی 1400 سال پیش در عربستان که قاعدتا به ما هم ربط چندانی نداره، بلکه به عنوان یک اصل اسلام و درسی که باید همین امروز در جمهوری اسلامی عملیاتی شه و عیناً اجرا بشه بیان میکرد. خمینی داشت به عنوان رهبر بیچون و چرا و خدایگونه جمهوری اسلامی به قاضیها و بازجوهای گوش به فرمانش یاد میداد که چگونه باید با مردم ایران که اسلام بر آنها چیره شده و اسیر این حکومت هستند برخورد کنند. علی ابن ابی طالب مدل ایدئال اجرای عدالت و اعمال قدرت در اسلام است. او انقدر عدالت داشت که طبق اسناد تاریخی در جریان گردن زدن اسیران بنی قریظه اگر به بلوغ پسر جوانی که میخواست گردن بزند شک میکرد، ابتدا با نوک شمشیر شلوارش را میانداخت تا به چشم خود بلوغ او را ببیند و سپس او را گردن میزد. محمد 13 سال در مکه تبلیغ کرد، ولی جز شمار کمی به او نپیوستند و او را از مکه بیرون کردند. در مدینه دو قبیله اوس و خزرج که از یمن آمده بودند و رقیب قبیله بنی قریش و سایر قبایل مکه بودند او را پذیرفتند، چون مخالف مکه ها بودند که حالا میتونند با محمد متحد شن علیه اونها. کار محمد و یارانش به اصطلاح این مهاجرین و انصار از این پس زدن کاروانهای تجاری قبیله های مکه بود، یعنی دزدی و غارت مسلحانه به نام خدا. آنها حتی در 4 ماه حرام که جنگ در میان قبایل عرب در آن ماها اکیدن ممنوع بود می جنگیدند و غارت می کردند، و وقتی به محمد ایراد گرفتند که چرا در ماه حرام می جنگی، فوراً آیه آمد که در راه خدا جنگ در ماه حرام هم آزاد است. حرص به غنیمت بردن چنان در یاران رسول بالا بود که در جنگ احد نگهبانان لشکر اسلام جایگاه خود را رها کردند و به جمع‌آوری غنیمت رفتند و همین باعث شکست مسلمانان در این جنگ شد. قبیله یهودی بنی قریظه پس از اوس و خزرج سومین قبیله پرجمعیت مدینه بود که چون موافق خواست محمد عمل نکرد، با وجود تسلیم شدن بدون جنگ در برابر او، همهشان را اسیر گرفتند، مردانشان را گردن زدند و کودکان و دختران و زنانشان را هم کنیز و برده گرفتند و فروختند. خمینی این روش و سیره حضرت رسول را می‌خواست عملاً در ایران پیاده کند و آن را به عنوان طرز کار مجریان جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران در صورتی که کوچکترین مقاومتی در مقابل اراده اسلام بکنند می گفت. مجریان حاکمیت اسلام به عنوان پیروان علی ابن ابی طالب باید بدون رحم و شفقت اسیرانشان را هم بکشند و البته غنیمت اموال و زنان مردم هم برای این قاتلان حق آنهاست. در اجرای این دستورات قاطع اسلام و با داشتن چنین الگویی، خلخالی و ری شهری و محمدی گیلانی و ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی و اشراقی و نیری و دیگر جلادان جمهوری اسلامی شکنجه و کشتار جوانان ایران را در مقیاس وسیع عملی کردند. آنان عمل به اسلام می کردند. خمینی حتی اجازه نداد که آیت الله موسوی تبریزی قاضی اسلام که از زنان زندانی سوء استفاده می کرد مورد بازخواست قرار گیرد. در جمهوری اسلامی ایران بنابراین دیدگاه که امامشان صریحا بیان کرد، زندانیان سیاسی و حتی همه مردم اسیر ایران همان حکمی را داشتند که اسیران بنی قریظه داشتند. مردانشان را باید با شکنجه کشت و زنان و دخترانشان را کنیز گرفت. شعار همگانی انقلاب چی بود؟ شعار انقلاب بود استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. ولی نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی این شعارها را بر نمی‌تافتند و از پیروزی نیروهای چپ و ملی در این منطقه حساس جهان در هراس افتاده بودند. از این رو سازمان سیا و شبکه جاسوسی تبلیغی انگلیس در داخل ایران و خارجه محرمانه و پنهان از چشم مردم ایران که در میدان انقلاب بازی می‌خوردند با نیروهای اسلامی، اعم از آخوندها و کرواتی‌ها، به سازش پنهانی رسیدند که شاه را ببرند و خمینی و اسلام را بیاورند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی غربی به خصوص سیا از توحش و تروری که بر ایران روا خواهد رفت اطلاعات کافی داشتند. حکومت دیکتاتوری و وابسته به آمریکا و انگلیس پهلوی از یک طرف، هر گونه حزب و دسته‌بندی را جز دسته‌های مذهبی در نطفه خفه می‌کرد و از طرف دیگر هزاران مستشار و جاسوس آمریکا و انگلیس و اسرائیل را آزادی کامل داده بود که هدایت ارتش و ساواک را به دست گیرند و حتی با مخالفین دربار در همین تهران بنشینند و سازش و گاوبندی کنند. شعار انقلاب بدین ترتیب از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبدیل شد که در واقع چیزی نبود جز قربانی کردن استقلال و آزادی ایران در پای اسلام. برای خمینی و سایر آخوندها و نیروهای مؤمن به اسلام، دولت اسلام به دموکراسی و رأی مردم و جابجا پذیری حاکمان به رأی اکثریت مردم شباهتی ندارد، بلکه چیرگی مطلق خودشان است بر مردم و ثروت‌های آنان. اراده خداوند چنین مقرر کرده، چنین مقدر کرده و خداوند بر ضعیف شدگان، یعنی آنان که از قدرت کنار گذاشته شده بودند، منت گذاشته و آنان را رهبر و وارث این سرزمین کرده است. این دقیقاً معنی آیه 5 سوره 28 قصص که در موقع انقلاب رهبران اسلامی دائما می‌خوندند و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. می‌خواستیم منت، در ترجمه‌اش اینه، می‌خواستیم منت بگذاریم بر آنهایی که در زمین ضعیف شده بودند و آنها را رهبر و وارث کنیم. اینها خود را آقا و همچنین وارث تمام ثروت‌ها و دارایی‌ها ایران می‌دانند. حکومت اسلام یعنی قتل و غارت. مگر حکومت محمد در مدینه جز این بود؟ بنابراین خنده‌دار است که کسی توقع توسعه اقتصادی و اجتماعی از این رژیم داشته باشد. آنها به گفته خودشان آمده‌اند برای اینکه زمین و قدرت و ثروت آن را به ارث ببرند، یعنی مال خود کنند، و همین کاری است که 40 سال است دارن می‌کنند. آنچه ما نام آن را فساد می‌گذاریم و دائما اینجا و آنجا فسادهای چند هزار میلیارد تومانی کشف می‌کنیم، جزو ماهیت و طبیعت دولت اسلام است. اگر این فسادها نبود، این حکومت اسلامی نبود. در حقیقت فساد و دزدی جمهوری اسلامی از همان روز اول شروع شد، یعنی از همان آغاز که آن انقلاب بزرگ را دزدیدند و ملاخور کردند. قرائتی، این طلبه جوان بلبل زبان، در هم که الان البته ثروتمند شده، در همون سال اول در تلویزیون میگفت، میگن اینها کی میرن؟ شما 2 تومن به آخون بدید، اگه تونستین پس بگیرین. حالا شما این قدرت رو به ما داده اید و میخواهید پس بگیرید. همین طلبه بلبل زبان آن روز، امروز با به انحصار گرفتن بخشی از واردات کشور، شاید صدها میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته باشه. در تظاهرات اخیر در تهران هم مردم شعار میدن کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است. آنچه مردم دزدی و فساد مینامند در حقیقت چیزی جز اجرای اصول قرآن و سیره اسلام در تقسیم غنایم و انفال نیست. اجرای دقیق و کامل اصول اسلام که اصولگرایان می‌خواهند، لازمه‌اش بازگرداندن کامل ایران به زمان جاهلیت در شبه جزیره عربستان که قبایل پدرسالار بر سر غنایم با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و غیر خودی‌ها در داخل قبایل به صورت غلام و کنیز مجبور به بیگاری و بارکشی بودند. یعنی یه جامعه‌ای بود که قبیله‌ای و بردهداری، و اون جامعه رو میخوان در ایران الان به اسم اسلام پیاده کنن. حتی اگر جنگ امام حسین و با یزید رو که خیلی برای شیعیان مهمه در نظر بگیریم، در کربلا میبینیم که این جز جنگ قبیله ها بر سر غنایم و بر سر حکومت نبود. مثلا ما میگیم عباس قمر بنی هاشم، این قهرمان ماست، قمر بنی هاشم. بنابراین این عباس کسی بود که پرچمدار کربلا بود و بهش میگفتن قمر بنی هاشم، یعنی این که قبیله بنی هاشم داشت میجنگید با قبیله بنی امیه و عباس ماه بود، قهرمان بود، به اصطلاح قهرمان و ماه این قبیله بود. ولی عباس جزو قبیله بنی هاشم بود که علیه بنی امیه برای سرکردگی و حکومت اسلام بر موالی و ثروت‌های ایران و شام در حال جنگ بودند با هم دیگه، امام حسین و یزید. و قمر یا ماه بنی هاشم یا حضرت عباس اگه جزو قبیله بنی امیه هم بود همونقدر جوانمردی و فداکاری میکرد. بنابراین این جنگایی بود، جنگای قبیله‌ای بود که بین خودشون در جریان بود و به ما زیاد ربطی نداره. البته تاریخ که الان میخوان در ایران همون تاریخ رو پیاده کنن فقط به شکل کمدی و مضحک قابل تکراره. این گفته تاریخیه که میگن تاریخ تکرار میشه ولی به شکل کمدیش. و بنابراین تاریخ 1400 ساله رو که پیش رو که میخوان در ایران پیاده کنن، عیناً امروز قبیله های مختلف به سر همدیگه افتادن. قبیله احمدی نژاد الان به سر قبیله بنی لاریجانی ها افتادن. قبیله بنی هاشمی، یعنی آیت الله هاشمی قبیله شون، با بنی خمینی متحد شدن علیه قبیله بنی خامنه ای. اکثریت وسیع مردم البته حکم برده ها رو پیدا کردند با مزدهای اندک و به بیکاری و بدبختی و اعتیاد و فرار از کشور مجبور شدند. بسیاری رو اعدام میکنن یا مجبور به فرار از اون جهنم میکنن. در هنگام انقلاب البته با آوردن نام اسلام به دنبال شعارهای استقلال و آزادی، در حقیقت هر دوی اینها، یعنی هم استقلال و هم آزادی را به مسلخ بردن. زیرا در اسلام آزادی و مردم سالاری و دموکراسی اصلا معنی نداره، بلکه خدا سالاریه و پیامبر خدا و امامان و جانشینان اونها، اینها حق دارن که حکومت کنن و نه مردم حقی ندارن در این حکومت. اصل دوم خود قانون اساسی جمهوری اسلامی، چون مصاحبه قبلی میگفتش که به اصطلاح این خلاف قانون اساسی که ولایت فقیه همه کاری شده، این خلاف قانون اساسی نیست. اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه جمهوری اسلامی نظامی، این اصل دومه، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع، یعنی قانونگذاری، تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، یعنی در برابر خدا. خدا هم که نیست، یعنی دیده نمیشه، و بنابراین بایستی که به آخوندها که میدونن خدا چی میگه به اونها رجوع کنیم. بنابراین آزادی و دموکراسی یعنی رأی و نظر مردم در این نظام بی ارزشه، چون خداست که آگاه است و مردم نادانند. این آیه 74 سوره نحل میگه ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، یعنی شما مردم چیزی نمیدونید و خداست که میدونه. بنابراین مردم حقی در حکومت ندارن. این از آزادی. استقلال هم مفهومش این بود که از زمان مبارزات ملی شدن صنعت نفت و کودتای سازمان سیا در 28 مرداد سال 1332 شعار انقلابیون ایران شده بود استقلال. استقلال رو میخواستن، چون دربار هم وابسته بود. آنان میخواستند از وابستگی شرکت‌های نفتی بیگانه و اقتصاد فاسد و فاجعه آمیز تک مسئولی نفت خلاص شوند. لازمه رسیدن به این هدف یعنی تولید متنوع و صنعتی در ایران، برنامه ریزی اقتصادی منظم و اولویت دادن به کار و تولید و توسعه اقتصادی و اجتماعی بود. ولی با اولویت دادن به اسلام و جهاد و شهادت برای رسیدن به بهشت پس از مرگ، توسعه صنعتی و مادی یه چیز مسخره‌ای میشد و به مدت 40 سال فراموش شد. اقتصاد ایران بنابراین وابسته به نفت باقی موند. بنابراین استقلالی ما نداریم و همچنان وابسته به نفت هستیم. ولی ایران کویت و قطر و امارات نیست، بلکه کشوری 80 میلیونیه. اگه زمان شاه ایران جمعیتش 30 میلیون بود و قیمت بالای نفت میتونست زندگی مردم تامین بشه، امروز با 80 میلیون نفر و قیمت‌های پایین نفت ما نمیتونیم فقط نفت رو بفروشیم باهاش زندگی کنیم. بنابراین به شرایط وحشتناک کنونی میرسیم. سپاه پاسداران هم رسماً و علناً بندرها رو در اختیار گرفته، همه گونه کالاها رو به طور قاچاق وارد میکنه و بخشی از آن را و پولش رو میگیره و بخشی از پولش هم صرف هزینه‌های جنگ‌هایش در لبنان و سوریه و عراق و یمن و سرکوب مردم ایران میکنه. به دلیل همین قاچاق وسیع و اولویت دادن به تجارت و بازار، تولید صنعتی در ایران رشد نکرده و نمیکنه و میلیون ها جوان بیکار میشن. بودجه جدید دولت روحانی هم حتی یارانه های سرانه را هم که میدونید مایی 40,000 تومان به مردم میدادن، که اون زمان که احمدی نژاد این رو گذاشت 40,000 تومان میشد حدود 40 دلار برای هر نفر، برای یه خانواده 5 نفری میشد 200 دلار که پول نسبتاً بدی نبود. بله 40,000-45,000 تومان بود مثل که. بله، ولی که الان در اثر تورم و اینکه دلار الان بالای 4,000 تومانه، ارزش واقعی این پول به این یارانه ها به 1/4 رسیده و همینم هم در بودجه جدید میخوان قطع کنن. یعنی بودجه که زدن اینه که نصف مردم رو، یعنی حدود 34 میلیون نفر رو بایستی که حذف کنن. و این من میگم این هیچ توجیه اقتصادی درستی نداره. مثلا توجیه میکنم، میگن یارانه طبقه مرفه رو قطع میکنیم، ولی آیا بالای 30 میلیون نفر در ایران طبقه مرفه هستن؟ آیا دولت اصلا شناختی از طبقات مردم داره که بتونه طبق اون شناخت این عده رو انتخاب و از یارانه محروم کنه؟ ثانیاً دلیل دیگه‌ای که میارن واسه این کار، میگن که باید منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری بشه. ولی اینم دلیل درستی نمیتونه باشه، چون در شرایط بیکاری اگر واردات قاچاق قطع بشه و محیط مساعد برای تولید داخلی وجود داشته باشه، یارانه هایی که به مردم پرداخت میشه صرف خرید کالاهای داخلی شده و سطح تولید و پسنداز و سرمایه گذاری خود به خود بالا میره و ایجاد رونق میکنه. بنابراین پرداخت یارانه کاملا توجیه پذیره و به هیچ دلیلی ما نمیتونیم اون رو به اصطلاح حذف بکنیم. بنابراین مردم باید با این کاملا مخالفت کنن. و برای منابع سرمایه گذاری باید چیکار کنیم؟ باید سراغ میلیارد اونایی که تازگی میلیاردر شدن در دولت اسلام، مثل همون حجت الاسلام قرائتی، مثل با ما در ایران صدها بابک زنجانی داریم که یکیشو گرفتن حالا زندانه. اینها پولهایی که از اینها گرفتن باید مالیات گرفته بشه و نه اینکه یارانه مردم قطع بشه. خیلی ممنون.
اجازه میخوام یه صحبت کوتاه بکنم.
بفرمایید.
آقای سرانوشان، به نکاتی اشاره کردن در رابطه با یارانه. یارانه خب درسته دارن به مردم پرداخت میکنن، ولی خب با چند برابر کردن قیمت اون یارانه که به مردم پرداخت میکنن و چند برابرش دارن از مردم میگیرن. شما حسابشو بکن، چرا 5000 تومان به مردم دارن پرداخت میکنن ولی در قبالش اومدن پول برق رو چندین برابر کردن، پول سوخت رو چندین برابر کردن، وضعیت قیمتا رو بردن بالا. حتی خود احمدی نژاد که در واقع بانی این مسئله بود تو یکی از ویدیوهاش اعلام کرد، گفتش که اینا فکر میکنن که مثلا دارن به مردم یارانه پرداخت میکنن، این یارانه رو دارن از جیب خودشون پرداخت میکنن، در صورتی که وجود همین یارانه خودش یه درآمدی برای دولت شده. گفتش که مثلا هزینه هایی که رفته بالا، خب برخی از این داره میره تو جیب خود دولت، بعد از طرفی هم دارن میگن آقا ما میخوایم یارانه برخی از مردم رو قطع کنیم. خب برخی از یارانه ها رو قطع میکنن به عنوان اینکه حالا مرفه هستن و به اصطلاح نیازی به این یارانه ندارن، بخشی از مردم فقط نیاز دارن. خب اون بخشی که قیمت ها رفته بالا چجوری دارن تعیین میکنن؟ اینا بیشتر یک فریبی هستش به خاطر اینکه بخوان همون یارانه رو هم قطع کنن. من در این میخواستم به این اشاره کنم. به یه موضوع دیگه هم که شما توی صحبتتون گفتید در رابطه با اینکه هزینه میکنن صرف کشورهای خارجی و جنگ افروزی، خود آقای لاریجانی توی یکی از رئیس مجلس در واقع اشاره به این کرد که آقا ما تا آخرین لحظه در کنار سوریه هستیم و همه جوره حزب الله هستیم و هم هزینه مالیش رو داره میدیم، هم هزینه در واقع جنگیش رو میدیم، همه جوره هستیم و اینو در واقع انکار هم نمی کنیم. این مسئله هستش که ما باید در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی خیلی در واقع وقیح تر از این حرفا شده که بخواد این چیزا رو پنهان کنه.
بله، یعنی اون هزینه هایی که میده در حقیقت از کجا میاره؟ از طریق قاچاق. یعنی سپاه پاسداران اختیار پیدا کرده که هر گونه قاچاق رو بدون از ویسکی گرفته تا مواد مخدر رو تا منسوجات از ترکیه و همه چیز رو قاچاق میاره و میفروشه و منابعش رو صرف اون جنگ ها میکنه و سوء استفاده هایی که خودشون میکنن. ولی اون یارانه ها به هر حال، یارانه ای که به مردم میدن، درسته که در مقابلش قیمت ها بالا رفته، در مقابلش به اصطلاح چیزه، ولی همون یارانه رو قطع کردنش درست نیست و مردم حق دارن که باهاش مبارزه کنن.
تا سپاس از توضیحات دادین، خیلی ممنون. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. یک موزیک گوش بکنیم و دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما همراهی که سپاس گذاریم و یک بار دیگر میلاد مسیح آزادی رو تبریک میگیم به همه و امیدواریم که صلح و آزادی همه جا برقرار بشه تا بتونیم ما هم به هر حال شادی بکنیم و یه مقدار حالت بهتری داشته باشیم از اینکه همیشه میبینیم همه جا ناراحتی و مصیبت هستش، یا فرزن به دست خود بشر ایجاد شده یا فاجعه طبیعی رخ میده. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با بهترین ساعتها و روزها برای شما. یک ترانه کریسمس فارسی هم هست که با هم اینو گوش میکنیم.
آخر دستم رسید دوباره، وقت خرج پولات بازاره، برف سال نو مطابق منو میباره.
بوی بیسکویی تو کیک داغ و تازه، شراب گرم میفروشن تو هر مغازه. حیف که به من و تو هیچ ربطی نداره نداره نداره. درخت کاج و بابا نوئل و آتیش، خوراک بوغلمون با کیک کریسمیش. بگو بخند و کاد و بازی به راه، دوباره دوباره دوباره. ولی از این همه جنگ بلک بازی به من و تو چی میماسه؟ سوز و سرما امتحانا،
حالا فوقش یه حراج لباسه.
اینا رو گفتیم که یادتون باشه، عید ما بابا اول بهاره، کریسمس یه روز دیگه تو ساله، به من و تو ربطی نداره 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 نداره.